السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزکت هوا و تمتعه فی ها کبیلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ایام متعلق به حضرت زهرا سلام الله علیها است. هر چقدر عشق و علاقه به حضرت داریم، با صلوات بر محمد و آل محمد این عشق ابراز کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
مقام شفاعت در قیامت مخصوص اهل بیت علیهم السلام است و اینها در اوج شفاعت قرار دارند. هر چقدر نیاز به شفاعت حضرات معصومین به خصوص فاطمه زهرا سلام الله علیها داریم، با صلوات تقاضای شفاعتمون رو نشون بدیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.
در خدمت روایات باب فضل انتظار فرج بهار بودیم که روایات متعددی در موضوعات مختلف در این باب فضل انتظار فرج بیان شد و استفاده کردیم. آخرین روایتی که در محضرش و خدمتش بودیم روایت 20 بود که نکات بسیار زیادی رو در باب این که عبادت با امام ظاهر و امام مستتر چه تفاوتی میکند، حضور در زمان امام ظاهر و امام مستتر چه تفاوتی میکنه، در دوره‌ای که اهل بیت علیهم السلام بستیت نداشتند و دوره‌ای که بستیت داشتند و مثل زمان ظهور چه تفاوتی میکند مسئله، که اونجا فرمودن که صدقه سر با صدقه علن چقدر تفاوت میکند، عبادت با امام مستتر هم به همین نسبت است. خب عبادت با امام مستتر نسبت به امام ظاهر چقدر متفاوت بود؟ همین نسبت رو شما بیای، چون با امام مستتر افضل بود، چون سخت بود، سهمگین بود، خوف بود، احتمال در حقیقت کشته شدن داشت حفظ انسان در دوره که امام مسلط نیست و امام سلطه ندارد. همین نسبت بین امام مستتر با دوران غیبته، یعنی در دوران امامی که هست ولی مستتر است، تا دورانی که غیبت هست و امام هم به ظاهر حضور ندارند، شدت در حقیقت سختی بالاتر است. چون در دوره که امام حاضر بود بالاخره همین حضور یه علم و پرچمی بود تا مؤمنین یه دلخوشی داشتن که امام حاضر است، هرچند سلطه ندارد، هرچند در حقیقت دستش یدش مبسوطه نیست، اما همین مقدار باعث هدایتگری بود. اما در دوره‌ای که غیبت است، که احادیث قبلش هم خونده بودیم، دوران غیبت اون موقع خود امام صادق علیه السلام که می‌فرماید عبادت در دوران امام مستتر افضل است از جهت اجر به لحاظ دوران امام ظاهر، هرچند دوران امام ظاهر رو هم در نهایت بیان که کرد معلوم میشه که انسان باید جمع دوتا رو بخواد، یعنی هم دوران امام مستتر بودن یک حقایقی و فضائلی رو دارد، هم دوران امام ظاهر که اون حرکت جمعی، اون بست توحید و اون نگاهی که گذشت تو روایت که جلسه گذشته بود مفصل بیان شد. اما همین نسبت افضلیت بین امامی که حاضر است اما سلطه ندارد با دورانی که امام حاضر نیست و امام غائب است، این دوره در حقیقت اعظم است از دوره که امام حاضر است به تصریح خود روایاتی که گذشت. لذا می توانیم بگیم دوره غیبت دو جهت فضیلت توشه، از جهت رشد معنوی و کمالی که میخواد ایجاد بشه، یکی این که دورانی است که امام سلطه ندارد، دیگری این که نه تنها امام سلطه دار در اون دوره نیست، بلکه چی هستش؟ امام حاضرم نیست، که این خودش دو وجه برای بصیرت زایی است. چون در روایت هم دارد که اگر نبود امام باعث بشود که مردم به زلالت بیفتند، خدای تعالی هیچگاه غیبت رو ایجاد نمی کرد. پس بصیرت رو جایگزین چی کرده؟ جای بصیرت رو جایگزین اون نبود امام کرده، که بتوانند همون فرج شخصی رو با اون حقیقت بصیرت محقق بکنن. حالا ببینید این بحث رو که از روایت قبلی به اصطلاح استفاده میشد رو در این روایت 26 و 27 همین با به نحو دیگری بیان میشه. میفرماید که عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم
اللهم صل على محمد و آل محمد عجل.
سیأتی قوم من بعدكم الرجل الواحد منهم له اجر 50 منكم. در اون دوره یک نفر اجر 50 نفر از شما رو داره. به کی داره حضرت میفرماید؟ پیغمبر اکرم در دوره که پیغمبر هست، کسانی که بدری، احدی و اینهایی که کسانی بودن که قوی بودن، عظیم بودن در اون دوره، همراه پیغمبر بودن، میگه در اون دوره. بعدم همین روایت میفرماید، دنبالش بیانم میکند که اگر رجل واحد از اونها مطابق 50 تای شماست از جهت ایمان و قوت ایمان و بصیرت و شناخت و معرفت. قالوا یا رسول الله نحن کنا معک به بدر و احد و هنین. ما با شما تو بدر و احد و هنین بودیم، تو سخت‌ترین مواقع بودیم، اونجاهایی که به راحتی هر کسی قدم نمیگذاشت، هر کسی توفیق پیدا نکرده بود که اون دور ایمان داشته باشه و تو این سختی‌ها همراه شما باشه. در مورد ما نزل فینال قرآن، قرآن در مورد ما نازل شده. اینا دقیقا کمالات کمی نیست. مهاجرین و انصار رو که خدا می ستاید در قرآن کریم، خب کم نیست عظمت مهاجر و انصار که خدا این گونه اونها رو می ستاید، که مهاجرین کسایی بودن که همه اون چرا که داشتن در مکه رها کردن، منقطع شدن از همه دنیا، آمدن بدون هیچ که بدون اینکه امکانی رو همراه خودشون بردارن هجرت کردن، آمدن به مدینه. خدا می ستاید اینها رو. و بعد انصار که در اون وقتی که نداشتن خرج خودشون رو تأمین بکنن و کم می آوردن برای هزینه خودشون، نصف کردن تمام داراییشون رو. اگر زمین زراعی داشتن، اگر منزل و مأوایی داشتن، اگر امکانی داشتن، با اینها مهاجرین که آمدن و می ستاید قرآن انصار رو که چگونه در حقیقت در وقت سختی و تنگی مهاجری رو پذیرفتن و با کمال میل از اونها پذیرایی کردن و هیچ در دلشون هم سخت نیامد. خیلی کار سختیه. چند نفر از ما الان امروز حاضر می کارو بکنیم؟ چند نفر از ما حاضریم؟ اگر یه دی به خاطر دینشون بریدن اومدن تو کشور ما، چند نفر حاضر امکانمون همه رو نصف کنیم؟ خیلی سخته. یعنی فکر نکنیم مهاجر و انصار کم کار کردن، کم در. اما با این حال مهاجر و انصاری که این گونه بودن، پیغمبر اکرم میفرماید که رجل واحدی از اون دو کسانی که تو دوران غیبت هستن مطابق 50 تای شما هستن. حالا فکر نکنیم ما رو فقط میگه ها، اون رجل واحدی از اونها، یعنی اونایی که تو اون موقع صبر و بسه. من نمیگم شما نیستید، خودم رو میگم، چون این امتحانات پیش بیاد، این رجل واحد مطابق 50 تای شماست، یعنی صبر و بصیرتی که او دارد، ابتلاعاتی که برای او پیش میاد مطابق 50 برابر شماست که پیش میاد و او در حقیقت چی هستش و شما میتونه در حقیقت نجات پیدا میکنه و تحمل میکنه. خب اگر یه موقعی با این نگاه در حقیقت ببینیم، اون موقع این بیانی که مطابق 50 تاست باید منتظر باشه 50 برابر اونها هم کمال در وجودش ایجاد شده باشد، 50 برابر اونها هم ابتلا ایجاد شده باشد، 50 برابر اونها هم معرفت ایجاد شده باشد. حالا دنبالش ببینید چی میفرماید. فقال، اینا میگن ما اینجوریم، پس چرا اون 50 مطابقه؟ قال انکم لو تحملوا لما حملوا لم تصبروا صبرهم. خیلی زیباست بیان. لو تحملوا لما حملوا، اگر شما بخواید حمل بکنید اون چرا که اونها حمل میکردن، یعنی ابتلاعاتی که برای اونها پیش میاد، سختی هایی که پیش میاد، گرفتاری هایی که پیش میاد که دین رو متزلزل میکنه، نه گرفتاری که فقط سخت و سنگین از جهت مثلا مالی فقط، نه، ابتلایی که دین رو در حقیقت مورد تزلزل قرار میده. ممکنه مسئله مالی باشد، ممکنه مسئله جانی باشد، ممکنه اختلاط باشد تو نظام دینی، شبهه ایجاد شده باشد تو نظام دینی، که اگر اونها، ممکنه کسی تو مرتبه صبر و تحملش تو نظام عادی صبر و تحملش خیلی باشه، زهدش خیلی باشه، انقطاعش خیلی باشه، اما این دلیل برای نیستش که اگر شبهه علمی هم براش مطرح شد، یک شبهه ایجاد شد براش، بتونه از پس اونم بر بیاد. اونجا لغزش پیدا میکند، اونجا میلغزد. میگه نه اینها لو تحملوا لما حملوا، اگر اون چیزی که لازم میخوام بگم حتما فکر نکنید که تحملوا لما حملوا یعنی حتما سختی جانی و مالی زیادتره، اینم ممکنه باشه اما اختصاص به این ندارد، چون تعبیر فرمود که لو تحملوا لما حملوا، اگر اون چیزی که بر اونها بار شد بر شما هم میشد، لم تصبروا صبرهم. اون وقت اگر یادتون باشه تو قصه موسی کلیم سلام الله علیه چی بود؟ کیف تصبر الا ما لم تحط به خبرا، چگونه تو میخوای صبر بکنی اون جایی که علم نداری؟ چون صبر در دایره علمه، اگر معرفت نباشد صبر امکان پذیر نیست. لذا اون قصه وقتی که خضر به موسی میگه تو تحمل نداری، تو نمیتونی، میگه چرا مثلا صبر میکنم، بعد آخرش میگه کیف تصبر الا ما لم تحط به خبرا، تو به این قضیه علم نداری، احاطه علمیه نداری. وقتی احاطه علمیه نیست صبر در دایره علمه، اگر علم نباشد به اون مرتبه نظام تکوین، اگر معرفت نباشد که افعال موسی افعال خضر بود که قتل اون در حقیقت به اصطلاح کودک بود یا سوراخ کردن اون کشتی بود یا اقامه دیوار بود، درسته؟ این ستا رو که بعد در یکی میفرماید که ارد تو ان عیبها، در دیگر می فرماید ارد نا، در حقیقت تو بحث در حقیقت اون تو سومی می فرماید اراد ربک، یعنی داره این رو در ارد تو ارد نا و اراد ربک داره هی اوج میده، داره اوج میده، یعنی این جریان خضر سلام الله علیه در قرآن داره معرفت موسی رو بالاتر و بالاتر منتها بعد از واقعه داره خبر میده، می کیف تصبر الا ما لم تحط به. لذا موسی اعتراض کرد در هر سه مورد، چون علم اون موتن برای موسی میخواد محقق بشود، هنوز محقق نیست بعد از این، لذا صبر بر اون موتن هم ندارد. کیف تصبر، این که اینجا میفرماید که لو تحملوا لما حملوا لم تصبروا صبرهم، اگر اون بار و گرفتاری ها و ابتلاعات و شبهات و اختلاف چیزایی که پیش میاد اونجا و اینها سخت و سنگینه، لذا اگر میفرمایند که دوره آخرالزمان سخت و سنگین میشود، فقط فکر نکنیم سخت و سنگین شدن در شدت های جانی و مالیه، اینم هست اما فقط این نیست، این تحملش آسانتره از اونجایی که شدت ها برمیگرده به چی؟ به واسطه نبود امامی شدت ها برمیگرده به شدت شبه ها، برمیگردد به اختلاط ها، برمیگردد به خلط هایی که تشخیصش برای انسان خیلی سنگین و سخت میشه و امکان ندارد مگر به واسطه اون بحثایی که دو جلسه قبل کردیم که بر اون یقینیات چی بشه انسان؟ بر اونها در حقیقت بر اونها تمرکز بکند، یقینیات سابق، چه در نظام معرفتیش چه در نظام محبت و بغضش، اگر یادون باشه که محبت و بغض سابق رو تثبیت کن، یقین سابقت رو و اونجایی که شبهه میشه داخل نشو، اونجایی که یقین داری رو تثبیت کن تا این در حقیقت حمل و این صبر امکان پذیر بشه. نشون میده کار خیلی سخت و سنگینه. پس دوره ای که امام معصوم حاضر نیست، نه در حقیقت ظاهر به معنای ظهور امام زمان، نه اونجا که فرجه که جدا، اونجایی که حاضر نیست یعنی امام در غیبت هست، کار سنگین ترین دوره است و لذا خدای تعالی جبران کرده این دوره رو به چی؟ به این که معرفت در حقیقت اون کسانی که در دوران غیبت هستن به اوج خودش میرسه، امکانش هست، اقتضاش هست، اگر کسی میخواد حرکت این گونه بکند امکان پذیر. اگر میخواد این معرفت به این شدت برسه چی میشه؟ باید حتما اون شبهه ها، اون ابتلاعات اینجوری چی باشه؟ شدید باشه تا این آب دیده بشه. بله ممکنه مشکلات فشارهای مالی و جانی هم باشد اما این گونه نیست. لذا الان فکر نکنیم اگر ما تو کشور ایران زندگی میکنیم، در جمهوری اسلامی الحمدلله نعمت جمهوری اسلامی رو داریم، این از اون در حقیقت ابتلاعات در امانی، بگیم خب الحمدلله حاکمیت در حقیقت جمهوری اسلامی ما شدت و ابتلاء جانی و مالی برامون نیست، الحمدلله در این برهه نیست، در یه امنیتی، اما این دلیل بر این نیستش که دشمنان و شیاطین از باب در حقیقت شبهات نرم افزاری و اختلاع و اصلا اس دین رو بیان وارونه کردن دین یا در حقیقت حد اقلی کردن دین، اونها شبهات سنگین و سختتری است که شاید تو این دوره بیشتر خودشو نشون میده، شاید تو این دوره ها خودشو بیشتر نشون میده. لذا ابتلاعات تو این دوره هم چی هستش؟ کاملا برقراره. لذا خیلی از متدینین تو اینجا ریزش پیدا میکنن. با چی ریزش پیدا میکنن؟ نه با مسائل مالی و جانی، دقت میکنید؟ سختی های مالی و جانی نبوده که اینها رو ایجاد ریزش کرده، این سختی های بصیرتی بوده که ایجاد ریزش کرده، فشارهای بصیرتی بوده. لذا تو دوران غیبت سخت ترین جانکاه ترین مصائب، مصائب علمی و بصیرتی است. اگر این تعبیر امیرالمومنین علیه السلام رو من از جای دیگر یادداشت کردم که حضرت وقتی که میخواد با اهل قبله وارد جنگ بشه، خیلی تعبیر زیباییشون دارد، میگه اوصیکم در نهج البلاغه به تقوی الله فانه خیر ما تواصل عباد به و خیر عواقب الامور. حواستون باشه که این خیر ما تواصل عباد به و خیر عواقب الامور عند الله است. وقد فتح، دقت بکنید، وقد فتح باب الحرب بینکم و بین اهل القبله، این باب باز شده، جنگ بین شما با اهل قبله باز شده. در زمان رسول گرامی اسلام جنگ بین مسلمان با مسلمان نبود، با اهل قبله جنگی صورت نگرفته بود. امیرالمومنین شد وقت فتح باب الحرب بینکم و بین اهل القبله، این باب تازه باز شده. ولا تحملو، دقت بکنید، ولا تحملو هذا العلم، این پرچم را، این کسی که میخواد در این مسیر بخواد به جنگد را بخواد بماند، لا تحمل هذا العلم الا اهل البصر و الصبر، باید حتما اهل بصیرت باشن و اهل صبر تا بتونن این پرچم رو حمل بکنن. این کلام رو گاهی آدم جداشو میشنوه که لا تحمل هذا العلم الا اهل البصر و الصبر، اما این اهل بصر و الصبر چرا به کار رفته؟ برای چی اینجا به کار رفته؟ چون جنگ با اهل قبله آغاز شده. جنگ با اهل قبله جزء در حقیقت سخت‌ترین جنگ هاست که امیرالمومنین آغاز کرد. حالا من به شما عرض بکنم، اگر بالاتر از این جنگ بخواد صورت بگیره امکان پذیره یا نه بین مؤمنین اختلاف سلیقه ها به طوری بشه که در حقیقت این دشمنی ها، کینه ها، مطرح کردن های انواع در حقیقت گفتمان ها، انواع قرائت ها به طوری بشه که اساس دین رو چکار بکنه؟ مورد هجمه قرار بده. آیا اینم یه جنگ هست یا نیست؟ اینم یه تهاجم هست یا نیست؟ اینم تهاجمه. و این تهاجم رو که امیرالمومنین میفرماید که هذا العلم لا تحمل هذا العلم الا اهل البصر و الصبر و دنبالش و العلم به مواقع الحق، کسی میتونه اینو حمل کند که علم به مواقع الحق دارد، نه هر کسی، علم به مواقع حق، صبر داشته باشه، بصر اول داشته باشه، صبر داشته باشه، علم به مواقع حق، یعنی تازه اونی که مواقع حق کجاست و وقت اظهار کیه، بتونه در وقت تصمیم بگیره، بتونه به موقع تصمیم بگیره، بتونه جای حق رو بشناسه که کجا بخواد، این ابتلاء آخر الزمانه. یعنی این از اعظم از شدت‌های جانی و مالی است. شاید این ابتلاء کمتر مطرح میشه، در حالی که در روایت دارد صبح کسی بلند شده از خواب مؤمن است، شب که به منزل برمیگرده از دین خارج شده. خب این به واسطه فشار مالی و جانی نبوده، این به واسطه در حقیقت سختی های ظاهری نبوده، این نظام نرم افزاریش به هم ریخته، این نظام فکریش ایجاد در حقیقت اشتباه شده درش و به هم ریختگی ایجاد شده، یعنی آنچنان شبهه ها شدیده. لذا حتی دارد در آخرین لحظه‌ای که ندای حضرت بلند میشه برای قیام حضرت، مطابق این ندا چند ندای دیگه بلند میشه و اونها هم دعوت میکنن به حق، دعوت میکنن به صلاح، به اصلاح، تعبیر رو باید دعوت میکنن به اصلاح اونها. یعنی آنچنان اون میز بین اینها سخت میشه، کسی که بصیرت نافذ داشته باشد میتواند تشخیص بده تفاوت این ندا با اون ندا را. لذا تعبیر حضرت این است که مثل تفاوت نور با سایه، چقدر نور با سایه تفاوت داره، اما کدام چشم نور و سایه را تمیز میده؟ چشم سالم، چشمی که کدر نشده، تیره نشده، دیگه نسبت به نور دیدش کم نشده، ولی اون نمیتونه تشخیص بده اگر قبلا قدم درست بر نداشته باشه اونجا تو تشخیص. لذا این روایات رو اگر با این نگاه نشون میده که دوره آخر زمان دوره سختی در بصیرته، اگر هم شدتی در کار است، این شدت ها مقدمه شدت در بصیرته، مقدمه. لذا اگر یه فردی در دوره آخر زمان میتواند 50 برابر، تو بعضی روایات 1000 برابر شهید بدر و احد باشد، 1000 برابر کسی باشد که تو بدر و احد بصیرتش باقی ماند و حفظ شد، و چرا؟ چون اون بصیرت در اونجا مرتبه‌ای از بصیرت رو میخواست، لذا مطابق او تحملم کرد. اما این بصیرت مرتبه رو میخواد که لو تحملوا لما حملوا، اگر اون مرتبه فشار بصیرتی رو که بر اونها بود بخون بر شما بار بکنن، شما کششش رو ندارید. لم تصبروا صبرهم، چون صبر در دایره چیه؟ معرفت و علمه، نه صبر در دایره به اصطلاح محکم بودن بدن باشه، نه صبر در دایره این باشه که نون و آب نداشته باشن که چند نفر در روز با یه خرما میک میزدن تا جنگ رو اداره میکردن در زمان رسول خدا. از اون سخت‌تر گاهی تصور ندارد. امروز سختی اونجوری حتی در سخت‌ترین لحظات کمتر پیش آمده که با یه خرما با میک زدن خرما چند نفر اونم حسه خرما حفظ کنن توانشون رو تا بتونن در حقیقت خندق بکنن، تازه با اون حال خندق بکنن تا دفاع بکنن از هیته و اون در حقیقت مدینه در اون دوره. خب این سختی ها، اما میگه که شما صبر اونها رو ندارید چون تحمل اون مرتبه رن. اون تحمل نشون میده تو نظام چیه؟ لذا همین روایت بعدی باز تایید این است. ببینید روایت بعدی البته نقل از معصوم نیست، اما از رشید حجری است. رشید حجری کسی بوده که علم به بلایا و منایا داشتش و از اصحاب سر امیرالمومنین علیه السلام، از اون اصحاب سرن که اینها با امیرالمومنین تو خلوت‌های علی علیه السلام با امیرالمومنین بودن و اطلاع بر اسرار امیرالمومنین علیه السلام داشتن، که همین رشید دارد دخترش نقل، همین دخترش که اینجا آمده بنور در حقیقت نقل میکند که احادیث پدر رو ما در با تناب در چاه آویزون کرده بودیم که در حقیقت چی بشه؟ که پیداش نکنن. در اعماق چاه با در حقیقت تناب اینا رو بسته بودیم که بعد دارد که یه بار سیل آمد و چی شد و خیلی از اینها از بین رفت و نمان. این قنوه نقل میکند که ان قنوه ابنت رشید الحجری قالت قلت لعبی ما اشد اجتهاد، و چقدر شما کوشایی در دین، ما اشد اجتهاد، چقدر اهل عملی، چقدر اهل اش، خیلی در حقیقت قوی بوده رشید، رشید و میثم خیلی قوی بودن، این دوتا خیلی هم به هم نزدیک بودن، رشید حجری و میثم تما، ما اشد اجتهاد، خیلی شما خود، یعنی تقریبا داشت تحسین میکرد که چقدر شما تو نظام پایداری بدین. بعد جواب میده رشید فقال یا بنی، این از اون اخباری است که امیرالمومنین علیه السلام بهش کرده، چون اخبار بلایا و منایا که تمام آجال و تمام وقایع و تمام اونچه که بعدن میاد اینا خبر داشتن، اونچه را که بعدها میاد و میدیدن براشون مشروع بود، گاهی اعلام میکردن، مردم گاهی اینا دیوانه هم، اینا چی میگن. از اون بر میدان رشید آمده، از این طرف میثم آمده، او میگه میبینم که در حقیقت کسی رو که سرش بر بالای مثلا اون درخت است در پای خانه مثلا عمرو بن حریث، اونم میگه من میبینم که دیگری رو، یعنی مردم رو تو بازار وایسادن میگن اینا چیه دیو، عمار یاسر از طرف دیگری وارد میشه، به عمار میگن عمار اینا چیه مخه دور علی جمع شدن، هزیون میگن، گو چی میگن، گو این میگه اون اینجوری میشه، اون میگه این اینجوری میشه، گو خدا رحمت کند برادرم میثم رو یادش رفت بگه که رشید وقتی میکشن اینجوری هم میبرنش، گفتن ما رو باش بکی داریم چغلی اینا رو میکنه، این خودش از اوناست، یعنی عمار یاسر هم جزو در حقیقت چی بوده، اصحاب سر بوده. حالا این رشید در حقیقت میگه که یا بنی سیجی و قوم بعدنا، بعد از ما قومی میان بصائرهم فی دینهم افضل من اجتهاد اولیهم، یعنی اونها تو ناحیه بصیرت آنچنان در حقیقت قوی هستن که این بصیرتشون افضل من اجتهاد اولیه، یعنی این شدت اجتهاد ما رو که میبینی، اونم رشید داره میگه یار سر امیرالمومنین علیه السلام، یار خلوت‌های امیرالمومنین علیه السلام، که اینها کمالاتشون به واسطه ارتباط نزدیک با امیرالمومنین علیه السلام به فعلیت رسیده بوده، به مراتب هم در مقام شناخت، هم در مقام در حقیقت به اصطلاح اطلاعات عملیه با سختی هایی که مواجه بودن. میثم تما روزی یه ساعت وقت اختصاصی از امیرالمومنین علیه السلام داشته، حتی تو دوران حکومت امیرالمومنین علیه السلام، خیلی عجیبه، یک ساعت وقت اختصاصی داشته تو دوران حکومت امیرالمومنین علیه السلام، امیرالمومنین میرفته تو حجره میثم با این میثم دارد که میثم میگه که به ابن عباس میگه که ابن عباس من تفسیر رو از امیرالمومنین یاد گرفتم، ابن عباس میگه من چند دوره تفسیر رو از علی گوش کردم، چند دوره تفسیر رو، بعد میگه نه حالا اینایی که من میدونم تو نمیدونی، شروع کن به نوشتن، بعد که شروع میکنه گفتن میگه اینا ابن عباس اینا رو هیچ کدوم نمیدونسته، امیرالمومنین اینا رو برای او نگفته بوده تا بال، و اینکه چند دوره تفسیر رو پیش امیرالمومنین کار کرده بوده، میگه اینا رو تا بال بر ما نگفته بوده. بعد شروع میکنه بعضی از وقایع رو که مثلا ابن عباس میگه بابا این حرفات اونایی که میزنه دیگه تحمل این نبوده، تحمل ابن عباس نبوده. میگه تو نگه دار اینا رو پاره نکن، اینا که من گفتم. اگر این وقایعی که من گفتم محقق شد، بدون اینام صادقه. چرا الان زود؟ میخوام بگم اون چیزی که اینها میدانستن، اگر میگه سیجی و قومون بعدنا، اینها بصائرهم فی دینهم افضل من اجتهاد اولیهم، اینا رو از امیرالمومنین یاد گرفته بودن که علی به اینها فرموده بود که بعدها تو دوران غیبت چه خواهد شد، چه حقایقی محقق خواهد شد، که علم اینها چی هستش؟ این علم افضل از اجتهاد اون است. بله،
کسی که منتظر باشه یه شهیده، کسی که در رکاب عزا ببینه دو شهید، اونجوری یه کسی رو بکشه 20 شهید، این بیشتر میخوره که در زمان خود حضرت و پارکاب حضرت بودن خیلی سخته، نه در زمان یعنی
نه. حالا سب کنید عرض میکنیم، حالا خدمتون اون روایت هم نزدیک اونو قبلا خوندیم اون روایت، اما نزدیک به اون یه روایتی در پیش داریم انشاءالله، اونم عرض میکنیم خدمتون. کسی که تو اینجا هستش با این نگاه میگه 50 شهید اینجا، 50 به اصطلاح 50 نفر از اون اطرافیان که پیغمبر بودن در اون روایت قبل، در این روایت 1000 شهید بدر احد و نظایر اینها روایت دیگری که آمده، که این دوتا روایت به زمین روایات دیگری که میان نشون میده که فرج شخصی تو دایره معرفت محقق میشه. یعنی ما حرکت میکنیم تو ناحیه معرفت برای یافت حضرت، یعنی تو نظام اون فرج عمومی هم مردم معرفت بالا میره، حضرت رو مییابند. در فرج شخصی ما حرکت میکنیم به سمت در حقیقت حضرت، نه حضرت حرکت میکنه به سمت ما. در فرج شخصی، در فرج انفسی حرکت از جانب ماست به جانب حضرت. تو ناحیه چیه؟ معرفت و ادراک فرج شخصی. لذا انسان معرفت و ادراک میگیم، نگید فقط علم حصولی، نگید فقط یه صورت های ذهنی. معرفت در حقیقت بالاتر از این است، یعنی فقط علم حصولی نیست که الان نشستیم اینجا گفتیم تمامش فهمیده باشیم. دقیقا اون حرکت هست، سیرورت هست، شدن است، رسیدن است، نه گفتن است، نه شنیدن است. سیرورت است، شدن است، نه شنیدن. یعنی تفاوت شدن با شنیدن، تفاوت در حقیقت اون اضافه هم داره شنیدن، اما کمتره. آدم بله شنیدن میتونه مقدمه شدن باشه، میتونه مقدمه سیرورت باشه، معرفت حصولیه میتواند مقدمه حرکت باشه. لذا ما تو این مثال روایات دنبال اینیم وضعمون تکلیفونو چیکار بکنیم، بدونیم چه باید انجام بدیم، آدم راه پیدا کند. همون جوری که امیرالمومنین علیه السلام فرمود که لا یحمل هذا العلم، خیلی روایت شریفی، اگر جنگ با اهل قبله شد دیگه کار هر کسی نیست اینجا. اونجا داره در اون روایت که انا فقعت عین الفتنه، من چشم فتنه رو کور کردم، هیچ کی غیر از من این جرأت و این جسارت و این توان رو نداشت که چشم فتنه رو کور بکنه. انا فقط و عین الفتنه در اونجا، و بعد کسی غیر از من نمیتونست. اینجا میفرماید که لا تحمل هذا العلم الا اهل البصر والصبر والعلم بمواقع الحق فامضوا لما تؤمرون به، پس اون چرا که امر شده بهتون انجام بدید، و قفوا لما تنهون عن، اونجایی که در حقیقت نهی شدید بیستید، اونجا قدم نگذارید، اونجایی که نهی شدید حرکت نکنید، مرتکب نشید. بعد میفرم بلا تعجلو فی امر حتی تبینو، اینجاها از اونجاهایی است که چیه؟ راه رفتن تو اونجایی که لغزشگاهه خیلی سنگینه. لا تعجلو فی امر، عجله نکنید در اون امری، حتی تبینو، تا خوب براتون روشن شده باشه. قدم گذاشتن تو سایه روشن انسان رو چیکار میکنه؟ به انحراف میکشونه. لذا اکثر این داره حضرت بیان میکنه راه نجات چیه در این دوره ها. وقتی که اختلاط ها و مشکلات بصیرتی پیش میاد، راه این است که فقط تو متیقنات حرکت صورت بگیرد، فقط تو متیقنات انسان حرکت بکند. اونجایی رو که میدانی باید انجام بدی انجام بدی، اونجایی رو که میدانی باید متوقف بشی متوقف بشو، اما اونجایی رو که نمیدانی توقف بکن، تو حرکت نکن، وارد اونجا نشو. میفرماید ولا تعجلوا فی امر، عجله نکنید، بگید از دست میدیم، نکنه این از دست میره، بعد عجله بکنید، با عجله وارد بشید. وقتی با عجله وارد بشید، این مواقع شیطان است که شکار میکند، یه خیری رو میذاره جلو آدم، انسان رغبت پیدا بکنه بهش، با به اصطلاح شوق به سمت این خیر بخواد حرکت کنه، ولی همه اطرافش روشن نباشد. وقتی همه اطرافش روشن نبود، به ابهام مبتلا شد، این ابهام سقوط رو به دنبال خودش داره، غایت رو نشون میده، یه خیریه، انسان رو میخواد اما این حرکت نمیبینه وسط راه چاله و هست، و با بصیرت پیدا نکردن، حرکت با عجله، حرکت بدون بصیرت و بدون تبیین، مثل حرکت در شب میمونه که انسان تو جایی که نمیشناسه، وقتی نمیشناسه اونجا حرکت میکنه، ممکنه به پرتگاه بیفته. سیر در شب در حقیقت سیر غلطی است برای کسی که بلد نیست، برای کسی که راهنما دستش رو نگرفته، راه بلد همراهش نیست، سیر در شب هر جوری که باشه هلاک کننده است برای اون کسی که میخواد از کوه و کمر بالا بره. لذا میفرماید که ولا تعجلوا فی امر حتی تبینوا فان لنا مع كل امر تنكرونه. غیر اونجاهایی که شما امری رو که انکار میکنید براتون معلوم نیست، نمیشناسی، برای ما اراده های مختلفی در کار است، تغییرهایی در کار است، ممکنه تغییرهایی ایجاد بشه، چون شما همه مسئله رو نشناختید، ظاهر رو یه چیزی دیدید، اراده چیز دیگری بوده، لذا شما نتونستید به این دست پیدا بکنید، میرید دنبال او و به جایی میرسید که به انحراف کشیده میشه. اینم بیان حضرت است که تو این همین مسئله عیناً تو دوران آخرالزمان تو ارتباطاتی که اهل قبله بلکه بالاتر اهل ایمان، اونجا اهل قبله بوده، یعنی در اسلام با هم مشترک بودن، اگر دوره برسه که در روایت دارد که اهل ایمان تعارضاتشون با هم زیاد میشه، اهل ایمان تخته هم دیگر میکنن، وقتی که اهل ایمان تخته هم دیگر میکنن، یعنی برداشت ها مختلف شده از دین و ایمان، از ایمان برداشت، لذا اینجا خیلی سخت و سنگین میشه. هرچی جلوتر میره آمادگی بیشتری برای بحث تمحیز، تمییز و غرباله. دقت میکنید که این تمییز میخواد ایجاد بشه، یعنی هی میخواد ایمانها بالاتر و بالاتر بره. خب قطعا ایمانها میخواد بالاتر بره، در مقابل شرک یه مرتبه ایشه، در مقابل اهل اسلام یه مرتبه ایشه که تشخیص درست بین اهل اسلام، و در مقابل در حقیقت اهل ایمانی که برداشتهای غلط از ایمان میکنن یه مرتبه عظیمتریه. لذا دوران آخرالزمان در روایت دارد یکی از دورانهایی است که اختلاف بین اهل ایمان بالا میگیره. اختلاف بین اهل ایمان یعنی برداشت‌های مختلف از ایمان، نه فقط دین، از ایمان، نه فقط از اسلام، بلکه از ایمان، یعنی اخص از او، برداشت‌های مختلفی صورت می‌گیره. این برداشت‌ها، اینها در حقیقت شدت ایجاد می‌کنه در معرفت. اینجاست که لذا اون کسی که گفت پس لا در اونجا خیری نیست، حضرت گفت نه، همه خیر همونجاست، همین شدت‌ها همه خیر توشه، نه اونجا خیر نیست، چون اونجایی که میخواد پختگی ایجاد شه، حقیقت فرج محقق بشه این است. لذا کسی که این هم رو شناخت، تقدم و تأخرش دیگه براش مشکلی ندارد. روایت بود که خوندیم یه جلسه، اگر کسی امامش رو شناخت، تقدم و تأخر دیگه برای او مسئله ای نیست، میخواد تأخر پیدا کند فرج، میخواد تقدم پیدا بکند، او در حقیقت فرجش محقق شده است. او فرجش چی شده؟ با شناخت محقق شده است. ما فکر میکنیم کثرت کار نتیجه دار است، کثرت عمل نتیجه، نه، میفرمایند که اون توان عمل که معرفت است، او نتیجه ایجاد میکنه. البته اگر کثرت فهم با کثرت عمل همراه شد، او دیگه نتیجه فوق نتیجه میشه. نه اینکه هر کسی کثرت فهم باشد با دیگه که عمل کم انجام بده، میگه نه، این عمل کم اگر بین عمل کم با معرفت زیاد، با عمل زیاد بدون معرفت یا معرفت کم قیاس کنیم، عمل کم با معرفت زیاد ارجح است. اما قطعا عمل کم با معرفت زیاد رو قیاس کنیم با عمل زیاد با معرفت زیاد، خب معلومه عمل زیاد با معرفت زیاد ارجح دیگه، اون ملاک رو مقیاس دستمون باشه. در دوره آخرالزمان رشید میگه سیجی قوم بعدنا بصائرهم فی دینهم افضل من اجتهاده، اونی که ملاک برتری اینهاست بصیرتشونه، اینقدر که اینجا اهل عمل انجام میدن، اونها توانشون صرف بصیرتشونه، یعنی اون اجتهادشون تو کجاست؟ تو بصیرته، اجتهادشون تو بصیرت زائیه، نه تو عمل کوچیک کم میارن، نه، اجتهادشون تمام توانشون صرف بصیرته، اما در این حال دیگه هستن اینها افضلیت دارن که تفاوت بین صبر رو در حقیقت بس. خیلی تعبیرات در این روایات، خیلی تعبیرات زیبایی در روایات بعدی میفرماید که بله،
فرمودید در شبهات باید توقف کنیم به پانه داریم، این گذشتن موقع عمل پیش نمیاد، ملازم با اینه
دیگه. اصلا داره همین رو حضرت بیان میکند که ولا تعجلوا فی امر حتی تبین، اونجایی که شبه منتها شبهی موقع با قصور من مثلا من کوشش نکردم، نه صبر کنم، یعنی هیچ قدمی بر ندارم، دنبال رفع شبهه باشم بعد اقدام، دنبال شناخت باشم که چراغ دستم بیاد بعد حرکت. میگه حرکت نکن، بگو میرم حالا تا ببینم چی میشه، قدم به وادی این خطر نگذار، چراغ دستت نیست، اول سعی تو کجا بکن؟ تبین، کوشش تو تو تبیین مقدمات رو حل کن تا تبیین محقق بشه. اگر کسی قدم گذاشت رفت افتاد به هلاکت، لا یلومن الا نفس و غیر خودش رو کسی نباید ملامت بکنه، چون بهش اختار شده بود که این وادی خطرناکه، تو هم چراغ نداری. اما اگر کسی دست رو دست گذاشت نشست و حرکت نکرد، گفت به من گفتن که لا تعجل، این هم در حقیقت هلاکت افتاده، چون وقت عمل رو از دست میده بدون تبیین. باید تبیین رو پیدا اما اگر کسی دنبال تبیین بود، اگر وقت عمل هم گذشت ولی واقعا این با تمام اشتهادش دنبال تبیین بود، این براش محفور است، این براش حل است، این براش در حقیقت خطا نوشته نشده، چون کوششش رو به کار گرفت برای تبیین، برای بصیرت، اما نتوانست به اون بصیرت برسد. بصیرت در حقیقت پیدا کردن سنگین بود. این خودش یه ابتلاییه که اگر دامنه عمل فرا رسید ولی تو بصیرت نداشتی و اینجا شبهناک بود، اگر اقدام کردی چیه؟ اگر اقدام کردی، اقدام علیه خودت تمام میشه. اما آیا این زمینه میده به دست کسانی که بگن که خب هر جای شبه هست ما عمل انجام ندیم؟ یا اینا دوتا چوب میخورن وقتی قدم بر نداشتن؟ میگه چرا از قبل آمادگی پیدا نکرده بودی برای این؟ چرا از قبل میدانستی مواقع خطر در پیشه، خودتو آماده بصیرت نکرد، مقدمات بصیرت ایجاد نکرده بودی از قبل؟ چرا در اینجا آرام نشستی و تمام توان رو به کار نگرفتی؟ دوتا چوب میخوره. یکی چرا در حقیقت اقدام نکردی؟ بر اون اقدام نکردن هم چی میشه؟ هم بر اقدام نکردن چوب میخوره، هم بر بصیرت نداشتن. لذا ما باید دائما قبل از اینکه واقعه برسد، آمادگی ورود به واقعه رو پیدا کرده باشیم. قبل از اینکه برسیم به اون در حقیقت جاهای شبهناک، خودمون رو مجهز کرده باشیم. محکمات وجودمون اینقدر زیاد باشد، محکمات بصیرتمون اینقدر زیاد باشد، پرچم رو اینقدر خوب شناخته باشیم، هر شبهه که سر راه قرار میگیره بلافاصله با رجوع شبهه متشابه به محکم حل باشه برامون. اگر کسی محکمات وجودش درست نبود، این متشابهات به محکم رجوع نمی‌کنن، متشابه میمانند. پس کسی که متشابه براش پیش میاد ضعفه. دقت میکنی؟ اما این ضعف گاهی مال قصورش بوده، گاهی مال تقصیرش بوده. یعنی یه جایی نه قاصر این اصلا، بیش از این نمیفهمیده. خب به این میگن اگه تو نمیفهمی در حقیقت حرکت نکن. اما هر کسی میتواند که امکانش بوده بگه منم جزء قاصرینم، حرکت نکنم.
خیلی حد اولی ما تو مشروطه میبینیم.
خب دارم همین رو میگم. میگه محکمات رو کی پیدا کنید؟ میگه محکمات رو کی پیدا کنید؟ خدای تعالی محکمات رو، پرچمها رو نصب کرده. علمها در حقیقت چی هستش؟ منصوب است، نصب شده است. پس کی باید علمها رو میشناخت و محکمات رو؟ اون دوره‌ای که در دوران رخا بود امکان داشت، این باید پرچم ها رو میشناخت محکم، که اگر رسید به متشابه، متشابه رو برگردونه به محکم، همونطور که قرآن میفرماید. وقتی که برگردون، کسی که محکمات بر هر چی محکمات براش راسخ تر باشد، متشابه کمتر میشه.
این تحلیل که الان تو تاریخ ما مثلا دوران مشروطه، دوران انقلاب، تو همین فتنه بسیاری از علما و بزرگانی که واقعا اهل بصیرت بودن توش موندن و توقف کردن، این نشان دهنده اینه که سستی کردن.
خب بله. یعنی امکان ندارد کسی به وظیفش تو دوره که باید انجام میداده، به وقت که میرسد به شبهه برای شبهه باشد. تضمین کردن برای ما که اگر شما تو موقع خودش عمل رو مطابق وقتش انجام داده باشی، محکمات رو تو وقتش درست انجام داده باشی، قطعا تو وقت برای تصمیم گیری در اون وقت ابتلا حتما چراغ برای شما روشن است. و الا این نظام در حقیقت جزای الهی زیر سوال میره. یه کسی رسیده باشه یه جایی اینقدر سخت باشه، اون رو هم نتونه تصمیم بگیره، بعد بیفته به زلالت، امکان نداره این اصلا. این معلوم میشه که تو دوره‌ای که تو وقت داشته محکماتش درست نبوده. لذا هیچگاه زلالت آنی نیست، زلالت ریشه دار است. یعنی زلالت وقتی که ریزش صورت میگیره، اون وقتی است که آشکار شده زلالت، نه وقتی است که زلالت ایجاد شده. لذا اگر کسی تو فتنه میفته، اون افتادن تو فتنه مال این است که زمینش رو از قبل داشت، اینجا بروز پیدا کرد، اینجا ظهور پیدا کرد. قطعاً 20 سال گذشته شروع شده بوده برای این. منتها ریشهاش چی بوده؟ ذره به ذره تو وجودش ریشه دار شده. لذا اگر کسی محکمات تو وجودش محقق شده باشه، شبهات مرتفعه، مندفعه، یعنی نه شبه میاد بعدن، نه اصلا مندفعه، دفعیه، نه رفعی. اگر کسی شد رفعی یعنی مریض شد و باعث شبهه رو بردارن، یه مرتبه ضعف وجودشه که محکمات وجودش درست نبوده، به مریضی افتاد، باید حالا درمانش بکنن. کسی که مطابق محکمات از ابتدات وجودش محکم کرده باشه، متشابه براش پیش نمیاد تو موقعی عمل. بله ممکنه قبل از عمل، قبل از اون که موقعش برسه نداند او را، اما محکمات وجودش به گونه ایست که هرگاه میرسد به دوراهی تصمیم گیری، برای او چراغ در حقیقت مسیر روشن است. یسعا نورهم بین ایدیهم، این فقط تو بهش نیست، این یسعا نورهم بین ایدیهم حتی تو دنیاست، که یسعا نورهم بین ایدیهم، اینها چراغ ایمانشون، نورافکن ایمانشون روشن میکنه مسیر رو. لذا دوران غیبت سختیش تو اینه که به جا محکمات ایجاد نشده، ابتلاعات هم سنگینه، مدارا نمی کند با انسان. یه موقع از ابتلاعات مدارا میکنه با انسان، یه موقع ابتلاعات مدارا نمیکنه. یه موقع از ما تو دوران رخا و آرامشیم، قدر این دوران رو نمیدونیم، میگذرونیم. وقتی که میگذرونیم، این دوره بوده که باید بسیج میکردیم خودمون رو در بصیرت، در پیدا کردن محکمات، در تثبیت محکمات. اما معمولا این است که تو دوران رخا و رخوت انسان چی میشه؟ محکمات رو تثبیت نمیکنه تو وجودش. وقتی تثبیت نمیکنه، یهو ابتلا که ایجاد میشه، ریزش. پس این از کجا آغاز شده بوده؟ از همون دورانی که به رخوت گذرون و اون دوره سعی کاملش رو نکرد. این روایات خیلی روایات عظیمی است که بیان این که دوران، که مثلا تو نگاه اولی، شاید تو نگاه اولی برای خود منم خیلی از اوقات این بود که ابتلاعات زیاد میشه، فکر میکردیم ابتلاعات چیه؟ سختی فقط نظام مالی است، نظام جانی است، نظام سختی حکام جور است. نه، اینها یه قسمت کوچیکی است که در دوران قبلم بوده. اون شدتی که در این دوره باعث کمال مضاعف میشه، اون شدت ابتلاعات چیه؟ ابتلاعات نرم افزاری است. فتنه در اون دوره فتنه های اینگونه است که شدت ایجاد میکنه. لذا معرفت به اینها، تثبت به اینها مطابق 50 نفر، 1000 نفر یا بالاتر و بالاتر امکان پذیره. چون اینجا تصبر بر صبر بر بصیرته، نه تصبر بر بلا به معنای فشار بیرونی. این تصبر درونی است، تصبر بر علم که کیفت اصبر و علا مالم توهد بهی خبراست، که اگر اونجا خبر و خبیر بودن و علم نباشد، صبرم معنا نمیده. لذا لو تحملو لما هملو لم تصبرو صبرهم، صبر اینها دائر مدار علمشونه، تحملشون هم بالاتره، بصیرتشون هم بالاتره. علم حصولی نیست، نگید علم حصولی، یعنی من الان 10 تا کتاب خوندم، شما 1 کتاب خوندید، پس علم من بالاتره. این علم معرفته، محکمات تو وجود جا گرفتنه، یعنی حرکت کردنه. دقت میکنید؟ حرکت کردنه، یعنی معارف تو وجودش عجین شدنه، نه فقط دانستنه. دانستن نه، این دانستن هیچ تضمینی نداره. دانستن تضمین نداره، دانستن خوبه اما تضمین نداره. ولی نه که دانستن بد، دانستن خوبه. لذا میفرماید که، حالا یه وقت روایتش رو میارم، که حتی اگر کسی صرف دانستنی باشد که عملم نکرده، این کسی که دانسته و عمل نکرده بهتر از کسی است که ندانسته و عمل نکرده. به این تعبیر دقیقی است که دانسته ولی عمل نکرده. دقت میکنید؟ با اینکه سخت حجت، اما بهتر از کسی است که ندانسته و عمل نکرده. میتوانسته بدانه، اما نه، اصلا دانستن هم دنبالش نرفته. دقت میکنی؟ این در واقع خود این، حالا روایت شده خیلی روایت زیبایی است که این اعظم حتی از اون کسی که میذا. فکر نکنیم همین علم حصولی تنها هم، حالا خیلی نه، اینم خیلی هنر میخواد. یعنی همونجور که میفرمان عالم شدن چه مشکل، آدم شدن محاله است. یعنی گفته بودی، گفتن که عالم شدن اولش گفتن چه آسان، آدم شدن چه مشکل. گفته بود نه، عالم شدن چه مشکل، آدم شدن محال است. یعنی اینقدر عالم شدن هم سنگین است. همین عالم به علم حصولی هم در روایات فضیلت دارد بر کسی که میتوانسته اما نرفته. بله یک کسی توانش نبوده، استعدادش نبوده، او یه بحث دیگریه، اما کسی که میتوانسته. لذا یه چوب میخورن چرا عالم نشدی، یه چوب میخورن چرا عمل نکردی. او دوتا چوب میخورد چرا عالم نشدی و عمل نکردی، این یه چوب میخورد که چرا عالم شدی عمل نکردی. هر دو در حقیقت اما یک متر رتبه چوبش کمتره. بله نسبت به کسی که امکان معرفت نداشته یک گناه از عالم آمرزیده نمی‌شود که 70 گناه از جاهل آمرزیده می‌شود، چون در حقیقت نشون میده که این با بصیرت گناه کرده مبتلا شده. این دیگه سخت‌تره، این جداست، بسره، این تخته نمی‌کنه علم رو، این داره در حقیقت بالا می‌بره شرافت علم رو، که بعید باید باشه از کسی که علم پیدا کرده به گناه مبتلا بشه، چون علم در حقیقت باید مسئولیت بیاره برای او، شرافت علم رو داره بیان میکنه، نه ضعف علم رو که بگیم پس ولش کنیم بریم جزء جهال باشیم بهتره. نه، میگه چوبت میزنن چرا عالم نشدی اونجا، بعد چوبت میزنن چرا در حقیقت این مبتلا شدی به این چیزی که در حقیقت علم پیدا نکرده بودی. خب این روایت بعدی هم در روایت 28م عن ابن ابی نجران عن محمد بن سلام عن خالد الاغولي عن في حديث عنده عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال فما تمدون اعينكم فما تستعجلون الستم امنين. میگه خلاصه شما فکر نکنید، حضرت میفرما امام صادق فکر نکنید به اطراف یا دیارانش داره میگه تو دوران خیلی سختی از جهت جانی و مالی قرار گرفتید، نه، دورانی بود که از دوران شما هم سخت‌تر بوده. فما تمدون اعینکم فما تستعجلون الستم آمنین، آیا شما در امن نیستید الان؟ الیس الرجل منکم یخرج من بیت فیقضی حوائجه ثم یرج لم یختطف. میرید دنبال کارتون برمیگردید، هیچ کسی شما رو در حقیقت در راه نمیدزده نمیبره. این کان من قبلکم علی ما انتم علی، اگر قبل از شما دوران قبل مثل شما میخواستن باشن، علی ما انتم علی لیأخذ الرجل منهم، میگرفتنش، فتقطع یدا و رجلا و یسلب علی جزوء النخل و ینشر بالمنشار. اینا دورانی است که شاید مثلا دوران، مثلا از کلام حضرت برمیاد که دوران اوایل عباسی ها بوده که هنوز شدت ایجاد نشده، دوران رفتن در حقیقت اموی ها بوده و عباسی ها یه فترت ایجاد شد، یه گشایش ایجاد شد، به طوری که دنبال تثبیت حاکمیت خودشون بودن. بین این دو سلسله حضرات شاگردان زیادی داشتن، رفت و آمدهای زیادی بوده، در این که امام بصیرت نداشته اما در حقیقت چی بوده؟ امکان این که رفت و آمدها باشد خیلی بوده دیگه. بست علم هم تو همون دوره برای امام باقر و امام صادق علیه السلام به خصوص امام صادق علیه السلام محقق شد دیگه. اینا فکر کردن حالا بالاخره دوران خیلی مهم اینا بود. نه، اینقدر فکر نکنید، اون دورانی بوده که خیلی میرفت خونه بیرون، امکان برگشت براش نبود، اینجور نبود که فکر کنید برمیگرده، با امید نمیرفت بیرون که برمیگرده. این کان من قبلکم علی ما انتم علی لیؤخذ الرجل منهم فتقطع یدا و رجلا، مثل میسم، مثل رشید، اینها تقطع یدا و رجلا، دست و پای اینها رو قطع کردن در موقعی که اینها رو خواستن بکشن. میسم 3 روز بردار بود و خون ازش میرفت تا از دنیا رفت، یعنی او رو به در حقیقت قتل صبر کشتن که قتلش به صورت چی باشه؟ سخت و سنگین باشد. بعدم زبونش رو قطع کردن میسم رو، یعنی با یه سختی اینها رو تو حاکمیت اسلامی رو اینجوری کشتن، مسلمان های ناوی مثل میسم و رشید رو. و یسلب علی جزوء النخل، اینها رو بر نخل آویزون میکردن و به صلیب میکشیدن، دست و پاشون رو با میخ میکوبیدن تا این در اثر موندن در آفتاب و شدت خونریزی چی بشن؟ بعد از مدتی که بدون غذا و آب باشن از دنیا برن. و یسلب علی جزوء النخل و ینشر بالمنشار، اینها رو با چوب های بزرگی که دیدید به سلام میخوان این خرمن ها رو بکوبن تا گندم از پوستش جدا بشه، تا اینا جدا بشن میکوبن اینها رو، ینشر بالمنشار، اینها رو میکوبیدن، اینها رو له میکردن. بله؟ اره هم نقل میکنن که بعضی از اینها رو منتها تو اره تو زمان صدر اسلام نقل نشده، اما ینشر بالمنشار کوبیدن ها نسبت بهشون بوده، اما اره هم نقل میکنن. ثم لا یعدو ذنب نفسه، اینم خیلی جالبه، میگه ثم لا یعدو ذنب نفسه، اینها غیر از خودشون رو مقصر نمیدیدن، یعنی نمیگفتن که خب ما ایمان داریم خدا نباید کمک ما بکنه، نه، لا یعدو در حقیقت مثل این میمونه که لا یعدو الا ذنب نفسه، نمیشمردن این رو و این رو محاسبه نمیکنن الا این که کوتاهی های خود ما بوده. خیلی جالبه آدم در راه ایمان اینجوری به سرش بیاد، بعد کی رو تخته بکنه؟ خودش رو، نه که با ما در راه ایمان یه چیزی ببینه برای خودش، یعنی چیزی برای خودش نمیدید. لا یعدو الا ذنب نفسه، لا یعدو اینو در حقیقت ذنب نفس خود، خیلی تعبیر سخت و سنگینه. ما یه کاری بکنیم فکر میکنیم دیگه اسمش میگن چیکار کردن؟ چیه؟ قولو شکستن، شاخ قولو شکستن، ما فکر میکنیم شاخ قولو شکستیم. اینا میگه این بیچارهشون میکردن، دست و پاشون رو قطع، لا یعدو اینها رو غیر ذنب نفسه. خیلی سخت. ثم تلا هذه الآیه، امام صادق علیه السلام، ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلكم، اونها به سر شما نمیاد فکر میکنی؟ مستهم البعصا و الذرا و زلزلو، آنچنان به زل این زلزلو تزلزل تو نظام معرفت همیشه، یعنی وقتی شدت ها هم میاد، شدت ها گاهی در حقیقت موجب تزلزل اعتقاد میشه. چرا؟ دنبالش میفته و زلزلو، اینا متزلزل میشدن. حتی یقول الرسول والذین آمنوا متى نصر الله. این متى نصر الله یعنی اگر نصری بود باید میومد دیگه. این تزلزل، تزلزل تو نظام چیه؟ تزلزل تو نظام اعتقاده که این حالت شدت اینها رو میکشونه که متى نصر الله. منتها متى نصر الله از رسول دعاست، متى نصر الله از مردم چیه؟ شکه، تزلزله. متى نصر الله و زلزلو حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب، که نصر الهی حد اونجا که به شدت میرسه، به اوج شدت میرسه، نصر الهی قریب است. من بنا بود که 4-5 روایت دیگر هم بخونم ولی ظاهرا وقت گذشت. از قدیم که اینها تو دایره انتظار فرج رو بسیار کلی میگم تا آقای میریان آماده میشن خدمتشون باشیم، تو دایره بحث انتظار فرج، دایره فرج شخصی بود که چندین جلسه از راجع فرج شخصی و این حقیقت معرفتی که تو دوران فرج شخصی محقق میشود برای انسان و هر انسانی بدون اینکه هیچ مانعی و رادعی بر سر راه او غیر خودش باشه، امکان ارتباطش با حضرت و تحقق تمام اون کمالاتی که در دوران فرج عمومی امکان پذیره، در دوره برای او در هر دوره‌ای در دوران غیبت امکان پذیره. اینها رو چند جلسه راجبش داره صحبت کنه که اسم این فرج چی بود؟ فرج شخصی بود و هیچ مانعی دیگه برای این غیر خودش نیست. هیچ ابزار بیرونی نمیخواد، هیچ امکان بیرونی برای این مطرح نیست غیر از راه درون، غیر از راهی که در قلب، و تمام اون کمالات برای این امکان تحقق دارد توی این فرج شخصی که چند جلسه اش راجعه. انشالله این روایات ما رو تشویق بکنه به این که یاد این جریان ظهور با دقت بیشتری باشیم و انشالله تأثیر تو وجودمون بگذاره که حرکتمون رو آغاز بکنیم. منتظر یه زلزله نباشیم که زلزلو تا اون زلزله ما رو را بندازه. اون موقع دیگه جای پیدا کردن محکمات نیست، اون موقع جای ریخته شدن و غربال میشه. اگر از قبل بله در مورد انتخابات چی بگیم؟ یعنی بله از این مقدماتی که گفتیم همش برمیگرده به اینه، یعنی برمیگرده به این تضاربی که و تعارضی که الان بین مؤمنین داره ایجاد میشه. اینم خودش از مواقع چی هستش؟ اهل البصره و صبره که آقا به شدت به این مسئله چکار کردن. یعنی عمدن من این روایت امیر مؤمنان رو خوندم که جنگ و نزاع بین اهل قبله که آغاز شد، اونجا بود که در حقیقت حضرت فرمودن که چیه؟ اینجا بصر و صبر میخواد. و عرض کردم اگر نزاع بین اهل ایمان بشه و همین نسبت بصر و صبر چی میشه؟ و علم به مواقع حق خیلی شدیدتر میخواد. از جمله مصادیقش همینجاست. بحث این نیست دو سلیقه است با هم دیگه، حالا یکی هم میشه خیلی مهم نیست. بحث دو سلیقه است که دشمن تو این وسط داره چیکار میکنه؟ دشمن تو این وسط چشم در حقیقت داره میدوزه، امید بسته، امید بسته. لذا معلوم میشه که دشمن تو اینجا منافع داره تو این نزاع. یه طرف نزاع دشمن براش مهمه که پیروز بشه، داره سرمایه گذاری میکنه. اگر یه جا ببینید، اگر این خیلی مهمه، دشمن اگر یه جا صریح میاد وسط نشون میده براش خیلی حیاتیه. دشمن از این تجربهش بیشتره که یه جای صریح بیاد. لذا ببینید تو جریان فتنه 88 اینا صریح اومدن وسط، چون انقدر منافع حیاتی شده بود براشون، مجبور شدن دیگه، دیدن رضا مهرهاشون لو رفت. لذا مهره، یعنی یقین داشتن به پیروزی از یک طرف، یقین داشتن به پیروزی، چون یقین داشتن میگفتن میارز مهرهامون آشکار بشه. وقتی که یقین داشتن به پیروزی، مهرهاشون آشکار کردن. و یا دشمن زرنگتر از این است که مهرهاشو آشکار بکنن. تو محاسبات خودشون پیروزی رو یقینی میدیدن، مهرهاشون رو آشکار کردن. لذا اون خدای تعالی مکرشون رو به خودشون برگردون بدونه که ما بفهمیم اینا رو این آشکار شدن که مهرهای این آشکار شده الان تو صحنه مهرهای معروف ندارن، یکی از چیزا این نعمت الهی بوده، از همون مواقع صبر و بصری بوده و مواقع علم به حق بوده که خیلی سنگین بوده. و نجات پیدا کردگان خیلی خدا بهشون لطف کرده، بدون اینکه قبلا خودشون رو آماده کرده باشن خدا نجاتشون داد، به رحمتش خدا نجات داد. و این جریان امروز با توجه به اینکه دشمن به صراحت وارد شده، میگه به کی رأی بدید به کی رأی ندید، یعنی نسبت و انتصاب خودشو داره آشکار میکند، پشتیبانی از فکرشو داره آشکار میکند، اقلش تشابه فکری میبیند، اقلش این است به اون که میگه رأی بدید تشابه فکری میبیند، یعنی تشابه منافعش رو میخواد. به فرمایش آقا دنبال منافعشون هستن، دنبال اون استعمارگری، و اگر دلش به حال ما نسوخته که. بعد یه آقایی بفرماید که نصیحت ما احتیاج نداریم. نصیحت احتیاج نداریم. نصیحت یعنی چی؟ نصیحت یعنی خیرخواهی. آقا میفرماید اینا دنبال منافعشونن. اون آقا صحبت میکنه میگه که ملت ما نصیحت نمیخواد، یعنی شما میخواید راه خوب نشونه ما بدی، اما خب ما نمیخوایم، خودمون میفهمیم. نصیحت یه موقع میگه تو چه کاری دخالت میکنی، تو حق نداری در حق دخالت. نه اینجوری نمیگه، میگه ملت ما نصیحت نمیخواد. این نصیحت نمیخواد خیلی حرف زشتیه، یعنی شما خیرخواهید، میخواید راهو به ما نشون بدی، بالاخره شما متولی ما هستی، شما بصیرتتون بیشتر از ما، اما ملت ما راهش خودش پیدا میکنه. روز همین اینجوری گفته ها که بس نصیحت نمیخواد ملت ما رو بکنه، ملت راهش خودش پیدا میکنه. نصیحت به خیرخواه میگم که نصیحت نکن، نه به دشمن. به دشمن میگن دخالت نکن، به دشمن میگن چرا در واقع تو حرف میزنی در رابطه با کاری که اقبله، میگن دهنتو ببند. تو ببینید اینجا وقتی که این گونه وسط میاد کار و اینها میرسه، خدای تعالی اینا رحمت الهی است که برای ما در آشکار، اینا اون علم های منصوبه. یعنی اگر خدا میخواست علمی رو من، ما دنبال علم منصوب به عنوان یه پرچم بیرونی ظاهری نباشیم. علم منصوب بصیرتیه، علم منصوب اون دشمنی است که میاد یک طرف رو انتخاب میکنه از طرف های درگیری بین مؤمنین، میگه این با منافع سازگارتره، اظهار میکنند که این با منافعشون سازگارتره. این پرچم منصوبه. اگر کسی اینو نفهمی و رفت افتاد به خطا مبتلا به فتنه شد، خب این خودش با اختیار خودش رفته. خدا پرچمو قرار داد که دشمن خونی شما، دشمن قدار شما، دشمن منتظر فرصت ضربه زدن به شما، دشمنی که با اصل اسلام، نه فقط شما، با اصل اسلام مخالفه و داره اون بغضش رو آشکار میکنه، با تمام بغضش در مقابل با اسلام ایستاده، اونم به خصوص اسلام ولایی و شیعی ایستاده، وقتی این حرفا رو میزنه، این بهترین پرچم و علمه. چی از این بالاتر خدا میتونست نصب کنه برای ما که نشون بده که این در حقیقت ما وظیفمون چیه؟ چی از این بالاتر؟ از این بالاتر از امکان داشت؟ منتها ما چشمامون اگر باز بکنیم میبینیم پرچم ها منصوبه، همه چیز روشنه. خب با این نگاه قطعا وظیفه شرکت با تمام وجود، وظیفه در حقیقت اون ترغیب کردن و تشویق کردن دیگران با تمام وجود که دهن دشمن رو ببندن، تو دهن دشمن بزنن، قطعی است. یعنی اگر کسی کوتاهی بکنه در تشویق دیگران در شرکت در انتخابات، در رأی دادن به همه کسانی که اونها مخالفت میکردن، هر کسی کوتاهی بکنه به همون نسبت، در حقیقت چی هستش؟ این کوتاهی کردن چوب داره براش، تو فتنه افتادنه، تو فتنه افتادنه. یعنی اگه کسی فقط خودشو که خودم میرم رأی میدم تمام، این تو فتنه افتاده، با اینکه رأی هم داده ها، ولی تو فتنه. چرا؟ چون ادعی رو همراه خودش نکرده. این مثلا حرکت کاروانیه، الیهم یفی الغالی و بهم یلحق التالی، باید اون که جلو رفته برگرده پشت پرچم. کی باید برش گردونه؟ خودش که بر نمیگرده، خودش رفته از پرچم عبور کرد، پرچم نمیبینه، باید برش گردونند. منتها یک کسی جاهلانه رفته برش گردونن، متنبهش کنن. یک کسی نه قاطالی عقب مونده، بی تفاوته، حواسش نیست، مهم نیست، میگه اینم حرکت بدید، تندش بکنید، بیارید برزونید به پرچم. این وظیفه کسانیست که پرچمو میبینند، دوم پرچم براشون نصب شده است، آشکاره. شکر نعمت این است که دیگران رو برسونن. لذا فعال بودن تو این جریان، با تمام وجود دخالت کردن، این جزء علم ها فتنه های آخر الزمان از این سنخه. روز به روز هم شدیدتر میشه، روز به روز هم دنبال این باشید که به اصطلاح جدا شدن ها، تمیز ها چیه؟ سخت‌تر و سنگین‌تر میشه. لذا فتنه ها روز به روز اینجا هاست که انسان یواش یواش بی تفاوت میشه، جدا میشه، در حالی که پرچم ها منصوب بوده. خدای تعالی رو چگونه شکر بکنیم که دشمن خودش پرچم نصب میکند، با کارش پرچم حق را، او پرچم لا یزال یؤید هذا الدین برجل فاجر، خدای تعالی دائما تایید میکند این رو با کار رجل فاجر، با در حقیقت اون ستمکار، با اون گناهکار، خدا دین رو چکار میکند؟ تایید میکند. چون اون گناه وقتی که اون ستم وقتی آشکار میشه، مردم ازش دور میشن. با دور شدن از او چی میشن؟ بد بودن او بوش همه جا رو میگیره، همه دور میشن. این دور شدن هدایت دیگه. الان پرچم رو نصب کرده، باید هدایتگری تو وجودمون با این و دیگران رو هم توجه بدیم. دشمن داره این کارو میکند با ما، این نعمت الهی است و این پرچم منصوب. غیر از این که مقام معظم رهبری واقعا به عنوان پرچمدار الهی دین دائما داره علائم رو برامو بیان میکنه، راه رو لحظه به لحظه برامو، اگر ما به دنبال ایشون حرکت نکنیم، مقصود ایشون رو نفهمیم، توجه ایشون رو به حرکت متوجه نشیم، دیگه با چه صراحتی بیان بکنه؟ از این صریح‌تر امکان پذیر. پرچم ها منصوبه، راه معینه، هیچ جای خفا و ابهامی نیست، هیچ متشابه نیست مسئله، هیچ کسی معذور نیست در اینجا اگر قدم غلط برداره، چون اینقدر محکمات رو خدا زیاد قرار داده، هیچ کسی نمیتونه بگه من نفهمیدم. جهل دیگه، منتها اون کسانی که بیشتر میفهمن وظیفه این است که بقیه رو هم که این مرتبه رو ندارن آگاه بکنن. و السلام علیکم رحمت الله و برکاته. ایام متعلق به حضرت زهراست انشاءالله، از روزه آقای میریان هم انشاءالله کمال استفاده داریم. این توسل هم انشاءالله، این توسلمون رو قرار بدیم اجرش رو برای انشاءالله این که خدای تعالی دفع بکند مسائلی مشکلاتی رو که میخواد با این انتخابات پیش بیاد، از کشور ما دفع بکنه و به خود دشمنانمون برگردونه انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على السيدة الجليلة ذات الأحزان الطويلة المكسورة ضلعها المجهولة المخفية قبرها المقتول بلدها شب آمد و به سرت آمدم برار سریم، عزیز دلم نبود شرط وفا، شب آمد و به سرت آمدم، بلار سری نبود شرط وفا، خود روی مرا نبری، به روز لحظه شماری کنم که شب برسد، زود به زود دلم برا تنگ میشه خانوم خانم، خیلی زود علی رو تنها گذاشتی و رفتی. فاطمه جان به روز لحظه شماری کنم که شب برسد، ای وای کنون که شب شده، ای کاش نبودش سحری. کنون که شب شده، ای کاش نبودش سحری. فاطمه جان خیلی از غمات و به علی نگفتی، حالا که رفتی یکی یکی علی داره میفهمه چه بر سرشون آمده. ز کوچه این که در آن بار و خط جسارت شد، ز کوچه این که در آن بار و خط جسارت شد، تمام عمر از آنجا نمی کنم گذری. برو یا فاطمه مرو، تو بستم مرو، لب گشا ای جوان پیرم، لب گشا ای جوان پیرم، تو دعا کن که من زن میگه نشسته بودم، آقا رسول الله نمازی اقامه فرمودن، بعد نشستن رو به من کردن، فرمودن یا جندم اگه میخوای آزم چشمش ببینی، نوحو در فهمش، ابراهیمو در خلوت و مناجاتش، عیسی رو در سیاحتش، اگه میخوای ایوب و در صبرش ببینی، فلینظر الی آدم رجل، اون آقایی که هو الشمس و القمر و الساری، اشجع الناس از خناس. وقتی نگاه کردم دیدم امیر المؤمنین داره میاد، اما همین آقایی که ایه ایوب در صبرش میخوای ببینی، باید اونو ببینی. وقتی از کنار قبر فاطمش میخواست بلند شد، قبر فاطمش رو با خاک پوشاد، آثار قبر رو مخفی کرد، که نه اینجا قبری نبوده و نیست، رو کرد سمت قبر آقا رسول الله، عرضه بدارن السلام علیک یا رسول الله، عنی و عن ابنتک النازلت الى جوارک، یا رسول الله یادت چه حرفی به ابا زر زنی، قل یا رسول الله عن صفیتک صبری، یا رسول الله انا لله و انا الیه راجعون، لقد استرجعت الودیعه، من نیاوردم شب، لقد استرجعت الودیعه رهینه و اخلصت زهرا، آقا میخوای بدونی حال علی چطوره، اما حزنی فسر من، اما لیلی فمسر، نمیدونم اینجا اصحاب بودن یا نه، اگه بودن حتما گریان شدن، هست که از ججمانشون جاری شد، اما دخترش کربلا کاری کرد، نه تنها دوستان گریه کردن، رسید کاری کرد کربلا، راوی میگه لقد ولام لا انسا زینب بنت علی، ابکت کل عدو و صدیق، چه کرد زینب، دست برد زیر بدن السلام علیکم یا اهل بیت لا يأتي عليها إلا رضاكم فبق من اتملكم على سره واستراكم أمر خلقه وقرن طاعتكم بطاعته لما استوعبتم ذنوبي وكنتم شفعاكم نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم إلهي بمحمد وأهل بيته وبدم المظلوم وبإمام زماننا استجب دعواتنا يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس واجعلنا من خير أعواله وأنصاره وشيعته والمستشهدين بين يديه اللهم امنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره خدایا رهبر عزیزمون خدمت گزاران نظام شیعه حزب فرما شر استکبار دشمنان خارجی و داخلی آمریکا و صهیونیست و وهابیت ملعون منافقین خبیث به خودشون برگردان قسمت میدم خدایا مکرشون رو رسوا بفرما خدایا طبقهای نور به روح امام راحل شهدا اموات گذشتگان حق داران عائد و واصل بفرما ای خدا قسمت میدم به محمد آل محمد این نظام رو در کنف حمایت آقا امام علی ابن موسی رضا مستدام بدار نتیجه این انتخابات پیش رو مرضی نظر امام زمانمون قرار بده عاقبت امرمون ختم به خیر بفرما به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات
اللهم صل على محمد